شنونده های گرامی، اینجا تورنتو و شما صدای ما را از رادیو رنگین کمان می شنوید.
نگاهی بر رویدادهای سیاسی افغانستان و جهان، برنامه از پیکار حامید، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، هر هفته از رادیو رنگین کمان تورنتو.
شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان، درود به شما. امید که موفق و سلامت باشید. امروز دوم ماه دسامبر 2010 میلادی است که مطابق میشه با 11 ماه قوس سال 1389 خورشیدی. با آرزوی بهروزی شما عزیزان، اینک صحبت مختصری هفته را می آغازیم. البته در این هفته خواستم تحت عنوان کرزه مواد مخدر و نیروهای خارجی در افغانستان، یعنی در کشور عزیز ما، تماس گذرایی داشته باشم. به این معنا که حامد کرزه علاوه از اینکه بدون هیچ تردید یک رئیس جمهور دست نشانده است، بی اتوریته، بی صلاحیت، متلو مزاج و فساد پرور هم هست. تاریخ افغانستان هیچگاه چنین رهبر به اراده و درنگ و سازشکار و فسادپذیر به خود ندیدن. گاه قهر، گاه گریه و گاه هم رضا و تسلیم از جمله مشخصه شخصیت آقای کرزه است. ایشان که نه جرأت و قاطعیت یک رهبر واقعی را دارد و نه خود یک رئیس جمهور کاملا آزاد و مستقل میافت، در واقع نه شهامت اعتراف صادقانه و کنارگیری آبرومندانه از مقام رسمی را دارد و نه هم حب مقام و قدرت این راحت میگذارد. همینجاست که خودش، افکارش، سخنایش و تصامیمش نوسانی و بیپایه و غیر مردمی از آب در میآید. مثلا لحظه بر مقامات پاکستانی می شورد و ایاره به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم می کنه که به مورد همه است، مگر روز بعد از راه تماس های تلفنی، سفرهای رسمی، فرستادن پیام های دوستانه، ابراز سخنهای متملقانه و غیره، همه مداخله گرای پاکستانی را دوست و برادر می خونه. روز دیگه گروه طالبان ترورستان و دشمنان افغانستان خطاب می کنند. اما پس از مدتی نه تنها رهبرای این گروه تروریستی در ذهن و ضمیرش به بچه های افغان مبدل می شن، بلکه برادران ناراض خوانده شدند. پول و کرسی و امتیاز دیگه، یعنی امتیازات وافر، برشان پیشکش می کنند. در یک روز از مساعدت ها و حضور فیزیکی نیروهای امریکایی و متحدینش با گرمی استقبال میکنند، از مساعدت هایشان تشکرات رسمی و صمیمانه به عمل میارند، ولی در روز دیگر طی کنفرانس های مطبوعاتی ادیا گلاب سر میتر و به قتل مردم ملکی و عملیات شبانه و خودسری های جنگی و نظامی متهمشان میکنند. خارجی ها مثلا برادرایشه مگونه مستند در جمله فعالین قاچاق مواد مخدر معرفی میکنن، با خشم و قهر میگه خارجی ها در امور داخلی ما مداخله میکنن، و یا میگه حوصله ما سر رفتن. مدام که یک یا چند تن از رهبرای گروه طالبان در خارج از مرزهای افغانستان دستگیر و زندانی میشن، به جای اینکه دعا استقبال کنه از این عمل استقبال بکنه، دهن به انتقاد و اعتراض میکشاید. و اگر تنی چند از کارشناسان امور مواد مخدر روسیه، مثلا جوش بدوش نیروهای افغانی و امریکایی، در قسمت شناسایی و دستگیری قاچاقچی ها و نابودی دستگاه های پراسس هیروین مثلا و دهاتن تون مواد هیروین در بخشی از کشور ما سب میگرن و بدست میرن و نابود میکنن، اعلامی رسمی به نشر میرسان و میگه که سمگیری کارشناسای روسی بدون اجازه و اطلاع حکومت افغانستان خلاف موازین بین المللی است. خب در حالی که منابع دیگه افغانی موازی به می اعلامیه میگن که مقامات افغانی و یا شعبات مربوط از موضوع افغانی داشتن. وقتی زورمند و قلدر و تفنگدار و ثروتمند و دختر یا پسر جوان مردم افغانستان تجاوز جنسی میکنه و باز محکوم به زندان میشه، امی آقای رئیس جمهور ما با گرفتن سفارش های مختلف و ملاحظات شخصی جنایتکاران به امر خود از زندان ها بیرون میکشد، حتی عناصر تروریست و انفجاری و ضد امنیت ملی را خاموشانه و یا مخفیانه از زندان رها میکنه و به پناهگاه امنشان دوباره میسپاره. یعنی از بس که این دو نوسانات بی‌سابقه و بیمارگونه از گفتار و کردار آقای کرزی تا امروز دیده شده، حتی همین حامیان خارجیش مکراتی را مال خولیا متردد، ضعیف و فساد پرور و چی و چی نامیدن. شنونده های عزیز، مواد مخدر و نیروهای خارجی در افغانستان هم مسئله پر سر و صدا و مسئله بسیار مهم و جانداری است. آمار و احصائیات حال نشان داده که حدود 80 تا 90 درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید میشه و عمدترین مقدار این مواد هم از ولایت هلمند و نواحی جنوب غرب و جنوب شرق کشور ما به دست میاد. این موضوع کاملا روشن است که وقتی مواد مخدر تا اروپا و امریکا میرسه، قیمت گزاف روز گوشه میشه و برای معاملگرهای خارجی و حامی های جهانی این تولیدات مخرب میلیون ها دلار در سال حاصل بدست میاره یا حاصل میده. باید این نکته هم تذکر بدیم که برای اصل کشتار یا دهقان 30% بسیار ناچیزی از پول درآمدی مواد تعلق میگیرد، در حالی که بخش بزرگ عوایدش به کیسه منابع بزرگ جاسوسی و دولتی و نظامی مثلا ایران و پاکستان و آمریکا و انگلیس و غیره وارد میشه. اسنادی که تا حال به دست آمده افشا میکنه که CIA آمریکا، ISI پاکستان، اینتلیجنس سرویس انگلیس و دیگران بخش عمده مخارج فعالیت های جاسوسی و نظامی شانه در منطقه و جهان از زمین مدرک مواد مخدر تقاسم می کنند. یعنی که در بزنس یا در تجارت یا در قاچاق و یا تکثیر این مواد در مناطق مختلف جهان و امروز مخصوصا در افغانستان، یعنی دست درازی دارد. روی همین دلایل است که دیده شد نیروهای انگلیسی پس از سقوط گروه طالبان و تجاوز نظامیشان به افغانستان، تنها ولایت هلمند برگزیدند تا از این را بتانند با بقایای مثلا گروه طالبان و حامیای پاکستانیش سازش کنند و از این منفعت بزرگ که از این مدرک مواد مخدر به دست میآید مستفید شوند. ضمناً این اکبره هم باید علاوه کنیم که هلمند از نظر موقعیت طبیعی و جغرافیایی نقطه اتصال سه کشور افغانستان و ایران و پاکستان است و مساعدترین نقطه به منظور این چنین فعالیت ها حساب می شود. به همین اساس است که بین کشورهای همسایه و بخصوص در بین امریکا و انگلیس یک نوع جدال و رقابت خاموشانه دائمی به سر استفاده از این منفعت های سرشار مواد مخدر وجود داشته و وجود داره، چنان که این جدال ها گاهی با وجودی که خاموش و سریز ولی از پرده بیرون میفته و افکار عامه دنیا متوجهش میشه. مقامات انگلیسی که تا حال چندین بار اظهارات ظاهرن ضد و نقیص در اطراف ماندن در افغانستان و یا رفتن از اینجا به عمل آوردن، ولی مقامات بلندپایه نظامی کشور همیشه تأکید بر ماندن دیر مدت در افغانستان دارند و چنان که تازه در این اواخر دیوید ریچارد که فرمانده نیروهای مشترک انگلستان است با صراحت گفت که نیروهای انگلیسی پس از سال 2015 هم در افغانستان باقی خواهند ماند و حتی پای خودش از این هم فراتر گذاشت و گفت در سالهای بعدی 10,000 نیروی دیگه هم به افغانستان خواهد فرستاد. حال شنوندگان عزیز، اگر این اظهارات با تذکرات گاه و ناگاه مقامات امریکایی مبنی بر تأسیس پایگاه‌های نظامی دائمی البته و امضای قراردادهای خاص با دولت کابل و همچنان برنامه‌های منطقه‌ای و جهانیشان کنار هم بگذاریم، به این نتیجه روشن می‌رسیم که امریکا و بریتانیا هرگز به زودی و به آسانی از کشور ما خارج نخواهد شد، مگر که با مقاومت جانبازانه ملی و سراسری و منظم و سازمان یافته مواجه شود. کشورهای اشغالگر در این زمان می دانند و متوجه هم هستند که واکنش های مسلحانه گروه طالبان به هیچ صورت مقاومت واقعی ملی و افغانی در برابر این نیروها نیستند، بلکه یک نوع فعالیت های استجایی و قدرت طلبانه به نفع جانب خودشان و حامی پاکستانی شان است که هر زمانی که اگر همه نیروهای خارجی مثلا ناتو و امریکا و انگلیس اینا بخواهند و واقعا مسلم شوند میتونن این حرکت طالبان به مدت کوتاهی سرکوب کنند. چون در اینجا موضوع خواست و نخواست عمدتا مطرح است، طرح مذاکره هم با این گروه استجایی به هیچ صورت به خاطر تامین امنیت جانی و مالی مردم افغانستان صورت نمیگیرد، بلکه صرفا به خاطر اینست که با پرداخت پول دلاسای تکتیکی و اعطای امتیازات رسمی پس از راندن این گروه تروریستی که در سال 2001 صورت گرفت یا بتانند در یک ائتلاف و سازش و حتی سپردن بعضی مسئولیت های جنگی به نیروهای افغانی و انواع این او فعالیت ها از تلفات جانی و مخارج گزاف جنگیشان کم کنند و از طرف دیگر توافق جوانب تفنگدار معترض میشه که بطور خطاب کنیم نه مقاومت ملی، توافق جوانب تفنگدار معترض که حال مطرح هستند در مورد ایجاد و پذیرش پایگاه های نظامی دائمی در خاک افغانستان حاصل کنند و بعد از او برن پای تطبیق سایر برنامه هایشان از قبیل تمدید پایپلاین گاز و یا کشیدن معادن افغانستان که خیلی ها سرشار هم هست و غیره. چنان که دینمی اواخر گلبدین امیر حزب اسلامی با درک این نکته اعلان کرد که اگر چنانچه نیروهای خارجی در پایگاه خودشان مستقر شوند در افغانستان با یا مذاکره و آتش بس خواهد کرد، که این خودش یکی از معانی همین تلاش ها را برملا می سازند. خب اگر قرار باشد پس از این مذاکرات پس از این تذکرات یک نتیجه روشن از اوضاع میهن ما موقعیت رئیس جمهور و نیروهای اشغالگر خارجی به دست بیاریم، باید تو بگوییم که موجودیت چنین یک رئیس جمهور گرمی بازار مواد مخدر، تداوم جنگ های نو طالبی نه تنها به مذاق و به مزاج قدرت های استعماری برابر است، بلکه حتی همه امضا و جریان خود یعنی قدرت ها بمیان آوردن و خودشان به او مدیریت میکنند. همیج است که مثلا برای انداختن پروسه انتخابات، تصویب قانون اساسی، رفتن یک تعداد وکلای جنایت پیشه و قاچاقبر و جنایتکار در پارلمان، جلسات و تبلیغات و بازسازی و رفاهیت و غیره و غیره، هر سه میانخوانی بیش نیست و هرگز نمیتونه درد مردم ما را درمان کنند. شنونده های عزیز، در پایان این صحبت مختصر باید یک بار دیگر تاکید کنم که کشورهای غربی اصلا با اساس یک برنامه دقیق استراتژیک و جهانی خودشان به افغانستان پای گذاشتند و این غنیمت بزرگ میپندارند. پس هرگز از کشور ما به صورت کامل، به صورت واقعی و شفاف خارج نخواهند شد الا که مثل دهه 80 و 90 قرن رفته به اون رستاخیز ملی و خیزش ها و مقاومت های مسلحانه و همگانی مواجه شوند که نیروهای روسی در افغانستان مواجه شدند. خب به امید فرار رسیدن چنان روزی که ملت شریف افغانستان بتوانند اتحاد واقعی ملی را به وجود بیارند و بتوانند کشور خودشان را تضمین بکنند و در راه پیشرفت امنیت و صلح و آوردن یک دموکراسی مردمی و یک دولت مردمی ملی در افغانستان اقداماتی داشته باشند در پرتو و تعقل و منطق کامل. با همین صحبت مختصر به این هفته با شما شنونده های عزیز وداع می کنم و تا هفته آینده به روز پنجشنبه که به خدمت شما حاضر خواهد بودیم شما را به خداوند می سپاریم و شاد و موفق و سرحال.